الله الرحمن الرحیم. یه شرایط صحت داریم، شرایط قبولی. تقلید صحیح، حمد سوره صحیح، مواظب باشه آدم واجبات نماز به جا بیاره، نماز صحیحه. اما اگر حضور قلب نداشته باشه قبول نیست، قبولی غیر صحیحه. صحیح شرایط قبولی. تقلید صحیح، حمد سوره صحیح، مواظب باشه آدم واجبات نماز به جا بیاره، نماز صحیحه. اما اگر حضور قلب نداشته باشه قبول نیست، قبولی غیر صحیحه. صحیح اگه نباشه باید عادی قضا کنه، اما اگه قبول نباشه این نماز معراج نمیبره او رو. نمازی خونده مثل بله این حضور قلب به مقداری که حواس آدم به نمازه همون مقدار قبولی. یه رکعت حواس داری؟ یه رکعت، دو رکعت، دو رکعت، هیچ رکعت، هیچ رکعت. از اولی که میگه الله اکبر حواس میره یه جای دیگه، یه وقت میگه سلام داد، اه کجا بود؟ یه کسی گفتن چیزش گم شده بود، سلام نمازی که داد گفت حسن برو اون جوال خورجین از کجا بیار، پیدا کردی آقا جون؟ بله. کجا؟ گفت تو نماز. تو نماز فکر کرد، فکر کرد، فکر کرد که جوالشو کجا گذاشته. غالبا فکرش تو نماز میاد. یه کاری کنید که از اولی که الله اکبر میگیم چه سب خودتون نگه دارین که همش حواستون به نماز باشه. خدا خدا رو حاضر و ناظر ببین. اقرب و الیکم من حبل الورید، خدا از رای گردن عزیزتر. یعنی همین که شما نماز میخونی خدا هم تو رو حاضره. خدا رو حاضر و ناظر که ببینی نماز رو با حضور قلب میخونی، همون مقداری که حضور قلب داری نمازون همون مقدار قبوله. این مطالب شیخونه. دل غافل اگه باشه، اون دل غافل نمازش، لذا اون نمازی آدم از گناه باز میداره که قبول باشه. نمازی که صحیحه از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر کدوم نمازه؟ نماز قبول. کسی که نماز قبول خونده اون دیگه به نامحرم نگاه نمیکنه، گناه نمیکنه. اما چون نمازش قبول نی، اون نماز صحیح آدم از گناه باز نمیداره. نمازش چی از گناه آدم باز میداره؟ نماز قبول. این هم که حضور قلب داره اون نماز آدم از گناه باز میداره. نمیذاره آدم گناه بکنه، بخوادم بکنه نمیذاره. نماز اثرش اینه از صلاتو. چون بعضی اشکال میکنن میگن نماز آدم از گناه باز میداره، پس چطور ما نماز میخونیم ما رو از گناه باز نمیداره بازم گناه میکنیم؟ جوابش چیه؟ این که نماز شما میخونیم نماز چیه؟ صحیحه. اگر حالا تازه در اون شما حرفه، اگر صحیح باشه، تقلید صحیح، قرائت صحیح، تقلید صحیح، تازه اگه اون صحیح باشه تازه شرط قبولی غیر اونه. اگه تکبر داری قبول نی، حسد داری قبول نی، تقوا نداری قبول نی. انما یتقبل الله من المتقین. نماز از آدمای با تقوا قبوله. کسی گناه میکنه نمازش قبول نی، اصلا باید گناه نکنه تا نمازش قبول شه. که نماز قبول آدمو معراج میبره از صلات و معراج المؤمن. نماز قبول آدم رو از گناه باز میداره. یه مسئله شرعی هم بخوش.
مثلا 1272 کسی که رفتن و برگشتن او به سفر 8 فرسخ است، اگر رفتن او کمتر از 4 فرسخ نباشد باید نماز را شکسته بخواند. بنابراین اگر رفتن 3 فرسخ و برگشتن 5 فرسخ باشد باید نماز را تمام بخواند.
یکی از شرایط سفر که خیلی نمیدونه اینه، 8 فرسخ رفت و برگشت ها، اما رفتنی 3 فرسخه. لواسون بزرگ ما طلبه بودیم، میرفتیم 60 سال پیش برای منبر، یادمه که یه جاده بود اسمش تلو میگفتن. تلو، نمیدونم کسی از اینجا تون تلو رو شنیده باشه. ما تا اونجا از لواسون تا اونجا 3 فرسخ بود، ولی ما از سلک میرفتیم. از سلک به لواسون 5 فرسخ، ولی از تلو 3 فرسخ. اگه از سلک میرفتیم از تلو برمیگشتیم نمازمون شکسته بود، 8 فرسخ بود. اما اگه از تلو میرفتیم رفتن 3 فرسخ برگشتن 5 فرسخ نمازمون تمام بود. آره اینو خواستم به مسئله سا شاد خیلی شما نشیده بودیم که یه سفری آدم میکنه که رفت و برگرد 8 فرسخ، اما رفتن 3 برگردش 5. به یه مسئله از عربه بخونیم روز بسم الله الرحمن الرحیم. گوش بدین، اگر شک بین 2 و 3 کرد بنابر 3 گذاشت، بعد شک بین 3 بنایی و 4 کرد. اول شک 2 و 3 کرده بود، حالا بعد شک چی میکنه؟ 3 و 4. اینجا آیا حکم دو شکل باید عمل کنه؟ یعنی یه رکعت نماز احتیاط برای دو و سه بخونه، یه رکعت برای سه و چهار، یا نه شک بین دو و سه و چهار رو باید عمل کنه؟ یعنی اقوا اینه که دومی رو باید عمل کنه. شک بین چی؟ دو و سه و چهار. اول شک چی کرد بود؟ تکرار میکنم، دو و سه، بنا رو بر سه گذاشت، یا شکش بدل شد به سه و چهار، سه بنایی، اون سه که بنا گذاشته بود با چهار. اینجا چیکار کنه؟ عمل به دو شک بکنه یا نه عمل به یه شک بکنه؟ دو و سه و چهار عمل کنه. میگن اقوا اینه که به دو سه و چهار عمل کنه. دو سه و چهار چقدر نماز احتیاط داشت؟ دو رکعت ایستاده، دو رکعت نشسته. چون دو سه و چهار دو تا شک قاطیه، دو و چهار دو و سه قاطیه، لذا دو تا. این مسئله مون بود. برای من تا حالا همچی مسئله اتفاق نیفتاده، برای شما هم شاید نیفتاده. اجا شک بین دو و سه، بنا گذاشت بر سه، بعد شک کرد بین سه بنایی، یعنی اون سه‌ای که الان بنا گذاشته بود، و چهار، آیا یجری علیه حکم شکین؟ آیا جاریست برای حکم دو شک؟ دو شک باید عمل کنه، یه دو سه، یه سه و چهار، یعنی یه رکعت ایستاده، یه رکعت ایستاده، یه رکعت نشسته، سوا سوا، یه حکم شک بین دو سه و چهار، شک دو سه و چهار رو عمل کنه. کدوم وجهان؟ دو قوله، بعضی اولی میاد دوباره صاحب شرعه میگن اقوا هما اثانی، قول قوی تر دومیه. بعضی مراجع حاشیه دارن که احتیاط این که در یه همچیه نماز هم عاده بشه. حالا به رساله مرجعتون مراجعه کنید، بین مرجع شما احتیاطا میگه این نماز عاده بشه یا نه. برای من عرض کردم اتفاق نیفتاده که آدم یه دفعه شک دو سه بکنه، بنا رو به سه بذاره، پاشه یه رکعت احتیاط دیگه بخونه، یهو شکش برمیگرده به سه و چهار، دو تا شک قاطی شده. حالا چیکار کنم؟ عمل به دو شک بکنم یا عمل به یه شک؟ یه سه و چهار، ایشون میگه دو سه و چهار. ولی بعضی مراجع حاشیه دارن از مراجع قدیم که نه، نمازی که خون عمل به دو سه و چهار بکنه، عمل به این بکنه، اما نمازش هم احتیاطاً عاده. شما حالا به رساله مراجعه کنید ببینید مرجع شما چی میگه. به اوربه‌های فتوای مراجع جدید بخرید، اگه ندارید اوربشو بخرید، مرجع شما در اونجا حاشیه داره. این مسئله 17 رو نگاه کنید، به منم بگید گاهی، بعد نیست منم بدونم، چون من حال مطالعه ندارم، وقتشو ندارم، مغزم هم بیکشش نداره برای زیاد، اون وقتو میکردم و حال نمیتونم. شما مراجعه کنید مرجعتون رو یواشکی به من بگید، ما دیرو به رساله مراجعه کردیم، مرجع ما نظرش اینه که نماز عاده بشه. بعضیا میگن مرجع ما اینه که عاده نشه، بعضیا میگن اینجا عمل به دو شک بکنه، بعضی هم مثل ساوروه میگن اقوا اینه که عمل به همون دو سه و چهار بکنه. اینا رو عمل به منم بگید که منم یاد بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ها، مسئله اینه که آقا در هر نمازی بهتر این که آدم اول بر وقت نماز بخونه. دیشب یه حدیث گفتیم، شاید دو تختم باشه حدیث ها. امتحان کنید برادراتونو، رفیقاتونو، اگر دیدین دو خصلت رو دارن رفاقت کنید، و الا دوری کنید، دوری کنید، صبح عذاب، یعنی از اون دوری کنید. یکی ببینید در اول وقت دل شور نماز داره یا نه، نشسته داره حرف میزنه، جوک میگه، حرف میزنه، ازش فرار کن. یعنی که مقید نماز اول. مواسات با رفقا به فقرا، آیا وضع مالیش اگه خوبه به زیر دستانش کمک میکنه یا خشکه؟ اگه خشکه باش رفاقت نکن. اگه پولدار یا که ریزش داره دست بده داره رفاقت کن، اگه خشکه چرا باش رفاقت میکنی؟ دوری کن. این حدیث دیشب. حالا کسی که نماز اول وقت نمیخونه قابل رفاقت نیست. نگاه کنی ما یفب و تو بنن بله الاصاب الافضل فی کل رسلاتن ان یعطی بها فی اول وقت ها. افضل اینی که در اول وقت نماز، که از قول من در این نشریه که اخیراً دفتر مدرسه منتشر کرده مبین، اون آخرش از قول من همین نماز اول وقت نوشته، و اینم نوشته که اگه کسی بچهش اول وقت صدا کنه، اگه بچهش بگه بله بابا خوشش میاد، باری کلا بیا نهار تو بخور برو مدرسه، اگر بره شیطونی بکنه اصلی بگه آقا جون زور من صدا کردی چیکارم داشتی، باباش میگه کوفت مرگ من زور صدات کردم، حالا میگی بله؟ نماز آخر وقتم کوفت مرگ داره. کسی اول وقت زور بشه نماز نخونه، آخر وقت بخونه بهش میگن کوفت مرگ. حدیث هم داره، اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. اینم حدیثشه. الا المغرب و العشا. یکی مغرب و عشا است که کسانی که از عرفات به مزدلفه به مشعر حرکت میکنن، شما هر کدوم شرف شدین هستن تو شما بعضی که شب عرفات مغرب در عرفات نماز نمیخونن، پیش نمازا حرکت میکنن میان مشعر، ولو ثلث از شب هم گذشته باشه نماز مغرب و عشا رو در مزدلفه و مشعر حرام اونجا میخونن. پس این استثناء خورده. لمن افاضه، برای کسی کوش میکنه از عرفات، فان تاخیرها الی المزدلفه اولا، نماز مغرب و عشا رو تاخیر بندازن به مزدلفه که همون مشعر حرام میشه، این بهتره. ولو سال الی ربع الليل، ولو سه ساعت ربع شب گذشته، یک سوم یک چهارم شب، اگه شب 12 ساعته 3 ساعت گذشته، اگه 9 ساعته، اگه 8 ساعته 2 ساعت گذشته باشه. ولو سال عشا افضل تأخیر راحت و یست خدا شفق الهمره. عشا هم خوبه که آدم تأخیر بندازه که سرخی از آسمون بره. ماها به این مستحب عمل نمی کنیم، سنی ها می کنن. سنی ها میرن یه ساعت دو ساعت بعد بیان نماز عشا می خونن. ما هنوز سرخی نرفته نماز عشا شروع می کنیم، حالا این مستحب عمل نمی کن. عشا افضل تأخیرشه تا اینکه شفق سرخی بره. و یکی از جایی که نماز ظهر اصلا میشه تأخیر انداخت، اونایی که نافله میخوان و 8 رکعت نافله ظهر میخواد بخونه، بخونه نماز ظهرش یه خورده دیرتر بخونه که اون 8 رکعت رو بخونه. ولی متنفل یعنی اونایی که نافله میخونن، ولی باید بله یؤخر الظهر ولا تأخیر من ظهر عصر حتی یأتی به نافله لا تمام تا اینکه نافله شه. یکی از کسانی که نمازشو با تأخیر میندازه در مستحاضه نماز عصرشو تنگ غروب بخونه که با مغرب عشا قاطی کنه، چون اگه بخواد اول وقت دو مرتبه ناپاکی میشه، چون مستحاضه بود نماز بخونه، حیض نماز نماز بخونه، نفاس نماز بخونه. ولی مستحاضه که اونایی کسی رفته بود که امام صادق علیه السلام مسئله حیض رو پرسیده بود، بعد حضرت انقدر خوب جواب داد، بعد اومد و گفت که آقا مثل اینکه خودش چند دفعه حیض شده که اینا رو خوب بلده به ما بگه. آره مثل اینکه آقا خیلی چند مرتبه، چون مسائل حیض مشکل هر کسی وارد نی. حالا خیلی شما هم شاید ندونی مستحاضه چی. مستحاضه نمازشو تأخیر بندازه، مستحاضه تا آخر ظهر و المغرب که با مغرب عشا نمازشو جمع کنه که آلودگیش کمتر باشه. مسئله هشتم طلبتون آقا بدی به من. بسم الله الرحمن الرحیم. ارزون فروختن، حضرت یوسف از چادر رو بردن اونجا، رهگذرا کاروان که رد میشد، بعضیا میگن برادر یوسف خریدن و ارزون هم فروختنش. خیلی هم اصرار بی رغبتی میکردن، یعنی خیلی بله، یعنی مثلا چه نمیدونیم کیه اولاد پیغمبر چیه، ابدا نشه که شما بخوای کفکونه بفروشیدم در یا اینطوری فروختن. اصرار بی رغبتی هم میکرد. اینا آوردنش تو شهر مصر و اونجا به قیمت گزاف فروختن. اینا از اون خریدن به ثمن وقت دراه من معدوده، اما تو شهر که بردن حراج گذاشتن. شما حراج رو دیدین؟ من زمان طاغوت دیدم یه چوب میزدن 100 تومن، یکی میگفت 150، یه قالی میخواستن بفروشن اون میگفت 150، یکی از اون برمیگفت 200، تا میرسید به 1500 اون وقت ارزون بود، حالا گرونتر میشه. اون قلم آخر دیگه پشتش کسی نبود بگه من بیشتر میخرم، به اون میدادن. اینو گفتن حراج. میزدد با چوب، میگفتن در یه محلی حراج، گاهی هم بانگ و تو بانگ رهنی حراج میکردن قالی رو که شما گرو گشته بودی سر وقت نمیرفتی بگیری، دولت اون قالی رو میفروخت به طور حراج، هر کی بیشتر میخرید میاد به او. حالا این اشکال داشت نداشت یه مسئله دیگه. قصابا که گوشت گران میفروختن، دولت میمد گوشتشون رو حراج میکرد. قصابم چیکار کرده بود؟ دولت گوشتش حراج میکرد، ارزون میداد، مردم هم بسته بسته میخریدن گوشت حرام میخورد. یخی ها گرون میفروختن، یخ حراج میکردن، یادمه بچه بودم، یخی که یخ یخچال نبود تو خونه، رو الاغ یخ میذاشتن تو کوچه ها داد میداد یخی، میمدن سنار میدادن یه قالب یخ بلوری میگرفتن میبردن. پدر من یادم هولم روش میداد که تا صبح یخ آب نشه، خیلی قناعت میکرد که تا صبح تشنش بیا آب یخ داشته باشه. اما حالا تو خونه ها یخچال، حالا این چیزا نیست. هر خلاصه حراجش کردن یوسفو. آقا عزیز مصر که تقریبا وزیر دارایی و رئیس و خیلی شخصیتی بود، اون به قیمت گزاف شون دید میارزه، خیلی قیافه خوبه، خیلی عالیه، نورانیه، مثل که گاهی من بعضی رو میخوام بخرم برای همین دیگه نورانیه. حضرت یوسف رو از دید مصر شناخت، فهمید این قیافه یک کسیه، به قیمت زیاد خرید. میگن ترازو گذاشت به قیمت طلا، طلا اینور خرید، خیلی پول براش داد، برد تو خونم به زلیخا، گفت که اکرمی مسوا، انینم بود، یعنی نمیتونست، مردی نداشت. زلیخا خیلی خوشگل بود، خیلی زیبا بود، شوهرش هم که نمیتونست با او، زلیخا بگه از این جهت که عاشق یوسف شد برای این بود که از اون بر بله غریزه جنسی داشت و نمیتونست عزیزی مصری رو حاصل اشباع بکنه، ناچار دیگه میخواست خودشو به یوسف برسونه. یوسف هم زیر بار نمیرفت، خدا رو حاضر ناظر میدونست، هرچی عقبش میدوید. یه دفعه دوید، پیرانش از پشت گرفت، یوسف فرار کرد، پیران پارش. یهو عزیز مصر رسید، خودش زد به اون را، گفت ما جزا من اراده به اهل کسوا. زلیخا به شوهرش گفت جزای کسی که نسبت به زنش شما نظر سو داره چیه؟ یعنی میخواست بگه یوسف دنبال من دوید، کلک زد. اون دویده بود، یه بچه اونجا بود، زبانش باز شد، شهادت داد که نگاه کن ببین اگه پیرن یوسف از پشت پاره شده، بدون که زلیخا دروغ میگه و یوسف راست میگه، و اگه از جلو پاره شده معلوم شه یوسف دروغ میگه و زلیخا راست میگه. نگاه کردن پیرن از پشت پاره شده، فهمیدن که زلیخا. اون وقت گفت که بله این نکیده کنم عظیم ها، یعنی خود زلیخا چیز گفت، عظیم مست گفت، گفت حیله شما بزرگه، فهمید که این کلک زده زلیخا. شون بچه شهادت داد این نکیده کنه عظیم، شیطون کان ضعیف ها، آیه داره این همه شیطون حقه میزنه، کلا سر ماها میذاره، خدا میگه این ضعیف اما کید زنا عظیم ها. راجع یه وقت ناشی بودم مسجد امین دوله زمان آشان ساید، از حبو صحبت میکردم که تعدد زوجات، یکی همه به رسول خدا گفت من وضع مالیم خوب نیست، فرمودن زن نداری؟ گفت نه زن بگیر. زن گرفت، اومد گفت هنو خوب نشده، فرمود یکی دیگه من بگیر. اینا رو حالا زن هم میشنیدن، زمان آشان سنم تو محراب گوش میکرد. زن دوم گرفت، اومد گفت یا رسول الله من وضعم خوب نشده، فرمود سوم بگیر. باز اومد گفت وضعم خوب نشده، فرمودن چهارم. چهارم که گرفت وضعش خوب شد. آشنا میسن دیدم میفرمون داداشون این حرفا رو نزن، دنگه کفش برات میاد پشت پرده. پیر مرد محاسن هر رای غیر میدم تو دور دور میگفت و میخندید داداشون این حرفا رو، منم حالا 27 سالم بود، فرمودن داداشون این حرفا رو نزن و دنگه کفش میاد برات. دیگه از اون موقع ما متوجه شدیم که جایی که زن هست حرفای بیوفایی نزنیم. اثر قال راز اشتراح من مصر، از اینجا گفت اون کسی که عزیز مصر که اشتراها، این اشتراها به معنای خریده نه به معنای فروغ، بله خرید، اون کسی که خرید یوسف را اشتراها، رفت به زنش لامرأته اکرمی، اکرم اکرمی اکرمی خطاب به زن دیگه، اکرم اکرمی، به زنش گفت مکان این رو گرامی بدار، یعنی اتاق خواب و نه که تو زیر زمین بخوابشون، موکت اتاق بالا، سرسرا، پتو، تخت خواب، کولر، همه چی براش، اتاق عالی براش درست کن. یوسف و سپرد به زلیخا، گفت اونجا اتاق عالی اکرمی مست اصا انین فعنا، میدونست این یه وقتی به دردش میخوره، امید است که این یه نفعی برای ما بعدها داشته باشه، این قیافش خیلی طلبگیه، یعنی این ینفعنا از طلبگی هم بالاتر، نوبت نوبته، او نتخذه ولدا، یا اینو به عنوان اولاد، چون اولاد نداشتن، بیا اینو جاشو خوب کن، شاید ما اینو به عنوان اولاد بعد از این پسر خونده. حالا خدا میفرماید که وکذالک مکنا یوسف فی الارض، ما اینجوری یوسف رو بله یوسف رو ما برای خودمون نگه داشتیم که این بعد از این بله چنانچه انعام فرمودیم بر یوسف به سلامت و خروج اچا، یعنی همونطور که یوسف اچا در آوردیم همینطور بهش مکنت میدیم، یعنی بعد از عزیز مصر حکومت مصر با او میشه. از اول وزیر دارایی شد، چون خودش گفت من به مال و حسابداری واردم، عزیز مصر او رو وزیر دارایی کرد، بعد از عزیز مصر او به مقام سلطنت رسید که برادرای یوسف اومدن گندم بگیرن، حضرت یوسف شناخت اینا رو، اونا نشناختن، بنیامین نیورد بودن، برادری که اما مادر یکی بود، سفر بودن اونو تا نیرین ما چیزی نمیدیم، رفتن بنیامین دفعه بعد آوردن که قصه هاش هفته بعد میگم. حالا فعلا خدا میفرمان کذالک مکنا، همینطور که یوسف اچا در آوردیم، حالا مکنت دادیم به یوسف در زمین که یواش یواش به جایی برسه. و نعلم من تعبیر احادیث، علم تعبیر خواب هم بهش دادیم. لذا اصلا برای خاطر علم تعبیر خواب از زندان بیرون اومد. آخه عزیز مصر بعد از قصه زلیخا دید اگه این زندانیش نکنه آبروش تو مملکت میره، همه میگن که زن عزیز مصر دنبال غلامش دویده و چه. اینو سیاسی، جنبه سیاسی داشت زندانی کردن. 7 سال زندان، بعدم 14 سال زندان شد. بعد عزیز مصر خوابی دیده بود، کسی نتونست خواب تعبیر کنه، یه نفر گفت یه نفر تو زندان هست به تعبیر خواب وارده. همین علم تعبیر خواب سبب شد که یوسف از زندان بیرون آوردن و یواشار به مقام سلطنت میرسه. خدا میگه ما اینجوری تو بندگی کن تا که سلطانت کنن، جان رها کن که تا که جانانت کنن. اینطوری ما مکنت دادیم یوسف در زمین و تعبیر احادیث، یعنی علم تعبیر خواب. و الله غالبون علی امر، خدا بر کار خودش غالب، کسی نمیتونه دست خدا بزنه. خدا هر کاری بکنه، اگه تمام دنیا جمع بشن به شما ضرر بزنن تا خدا نخواد نمیشه. خدا غالبه، تو با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چی خواهی کن، از هیچ کی نترس، فقط از خدا بزن. و الله غالبون علی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثر مردم نمیدونن که خدا کار خوب خدا درست کنه. این دوله کیه؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. از سر ولما بلغ اشده، انشالله به مقام نبوت رسید و به مقام سلطنت. آیشو انشالله دیگه بعد از 8 شهری، یعنی 12 شهریور اگه زنده بودم، نه 12 13 14، دوشنبه 14 شهریور این آدرس بذارید آقا اگه زنده بودم، اگرم نه که اون کسی که بعد از من میاد بهش بگی تا اینجا ایشون تفسیر کرده. از سر ولا ما بلغه برای شما بگه، ما تابستون یادمه مشهد هم رفتیم 63 قمری، ما اونجا درس میخوندیم، ما تعطیل نمیکردیم درس، حتی سویتی من درس میدادم در 63 سال قبل در مشهد، من درس میگفتیم، مواسه داشتیم که صلوات بفرست.